با نام و یاد خدای هستی بخش باز می‌کنیم دفتر امروز تورنج را. اگر مهربان باشی، خداوند دستانت را آشیانه پرندگان خواهد کرد. سلام، من فاطمه حسن‌پور رو به اتفاق سایر همکارانم پذیرا باشید. خرسندیم که در این دوشنبه هم شنونده برنامه تورنج هستید که رسالتش ارائه سبک صحیح زندگی برای داشتن خانواده‌ای سالمه. این برنامه امروز هم روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در اختیار شماست. برنامه تورنج همه هفته دوشنبه ها از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رأس ساعت 11 به صورت زنده و مستقیم تهیه و پخش میشه که امیدوارم مثل همیشه امروز هم ما رو همراهی کنید با شماره پیامکی 301035 و تلفن گویای 24 ساعته 2786-1035 و شماره 2265-2285 که به مدت حدوداً 55 دقیقه همراه شماست. در برنامه با تعامل و مشارکت ما رو همراهی بفرمایید.
برگی از تورنج. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان خوب ایستگاه رادیوی گفتگو. شما شنونده برنامه تورنج هستید در دوشنبه 18 مرداد 1400. با توسعه اینترنت و فضای مجازی با پدیده‌ای به نام سبک زندگی دیجیتالی روبرو هستیم. سبک زندگی دیجیتالی یعنی استفاده از ابزارهای دیجیتالی برای گسترش ارتباطات، تبادل اطلاعات و همچنین تسهیل و تسریع فرایندهای شغلی و کارهای روزمره. این شیوه و سبک زندگی چند میلیارد نفر از ساکنان کره زمینه که هر روز با جنبش سلفی گیری، پست زدن، کامنت نویسی، لایک کردن، ایمیل زدن و چت کردن و به قولی گوگل بازی بخشی از وقت روزانه خودشون رو صرف دنیای مجازی میکنن. دنیای امروز با روندهای دیجیتالی مانوس شده و پورتال‌های زیادی برای بحث و بررسی در این عرصه در دسترس. این موضوع این روزها که کرونا وارد زندگیمون شده پررنگ‌تر هم شده و سبک زندگی ما تغییرات بسیار بسیار زیادی داشته. تافلر، آینده‌پژوه آمریکایی، در کتاب موج سوم معتقده که تاریخ بشریت تا الان 3 انقلاب رو تجربه کرده و این سومین انقلابیه که ما درش زندگی میکنیم. اما اون معتقده که جامعه تنها بر مبنای اطلاعات و رایانه‌های شخصی نمیتونه هدایت بشه و ما به همه مهارت‌های اجتماعی و به خصوص انواع احساسات نیاز داریم. امروز در برنامه‌مون در مورد این موضوع صحبت میکنیم. خانواده دیجیتالی، برنده یا بازنده؟ همراه ما باشید.
آیتم برگی از تورنج رو با هم شنیدین. بسیار سپاسگزارم از همکار خوبم خانم سمیرا صدیقی که فکر میکنم با شنیدن این بسته صوتی دیگه شنوندگان امروز رو متوجه موضوع برنامه کردن. قراره راجع به خانواده دیجیتالی، برنده یا بازنده صحبت بکنیم. مستظر هستی در عصری به سر میبریم که روند زندگی هامون با تکنولوژی گره خورده و این ارتباط تنگاتنگ از جامعه کوچک خانواده شکل میگیره. در حال حاضر والدین دهه 70 کم نداریم که خودشون دوران رشدشون رو با دنیای دیجیتال در تعامل بودن و حالا سکان تربیت فرزندان کشورمون رو در دست گرفتن. امروز می‌خوایم ببینیم چه اتفاقی میفته که چنین خانواده‌ای برنده میشه یا بازنده از لحاظ فرهنگی، اجتماعی، روابط عمومی، تغذیه و در کل سبک زندگی که شاید بشه از رژیم مصرف رسانه‌ای و دانش دیجیتال به عنوان نقطه حیاتی نام برد. در حقیقت با تعادل میشه در این عرصه برنده شد. به تناسب موضوع در خدمت اساتید فرهیخته و گرامی هستیم در استودیو و همچنین به صورت تلفنی. امروز در خدمت آقای دکتر مجتبی شاه‌سونی هستیم، استاد دانشگاه و کارشناس رسانه و فضای مجازی. درود بر شما، خوش آمدین آقای دکتر.
سلام علیکم، ممنون از دعوتتون، متشکرم.
بزرگوارید. همچنین در استودیو در خدمت آقای دکتر محمد رضا احمدی هستیم، کارشناس رسانه‌ای و امنیت دیجیتال، که خیر مقدم عرض میکنم خدمتتون. سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت سرکار عالی و همکاران محترمتون و شنوندگان فرهیخته برنامه تورنج عرض ادب و سلام دارم.
بزرگوارید. همچنین قرار بود امروز در خدمت خانم دکتر ایراندخت فیاض باشیم در استدیو که متاسفانه به جهت کسالتی که براشون پیش اومد در خدمتشون نیستیم. براشون آرزوی سلامت داریم و در این لحظه در واقع ارتباطمون رو برقرار میکنیم با جناب آقای دکتر علیرضا عراقی، استاد دانشگاه که عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه علوم تربیتی و روانشناسی هستن و مدرس آموزش خانواده، آموزش و پرورش. سلام بر شما آقای دکتر عراقیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم حسنپور، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران خوبم، جناب آقای دکتر احمدی و جناب آقای دکتر شاه‌سونی و همچنین شنوندگان محترم برنامه، در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم از اینکه با ما همراه شدید. خب برای ورود به بحث خوبه که از منظر اساتید بزرگوار بشنویم که خانواده دیجیتالی چه خانواده‌ای هستن و آیا برندن یا بازنده. با صحبت‌های آقای دکتر احمدی شروع کنیم.
جا داره که اول تعریف مسئله رو مشخص کنیم. اون چیزی که تو ذهن بنده هستش، خانواده دیجیتالی خانواده‌ای که داره از ابزارهای دیجیتال در زندگی روزمره خودش استفاده می‌کنه. ابزارهای دیجیتال مانند همین اپلیکیشن هایی که ما روزمره باهاشون داریم کار میکنیم، موارد مربوط به بانک، نقل و انتقالات پول، نقل و انتقالات اسناد، این بخشی از ابزارهای دیجیتاله که مسلما تو این حوزه من چیزی که دارم میبینم و برداشت داشته باشیم اون هست، خیلی موفق عمل کردیم. بحث دوم بحث یک سری از ابزارهای دیجیتال هستش که به حوزه فضای مجازی مرتبط میشه که من فکر میکنم مبحث ما تو این برنامه امروز روی این حوزه هست، یعنی سواد رسانه‌ای دیجیتالی.
بله.
حالا انشالله در بس در خدمتون هستم اگر سوالی
دارید. خیلی متشکرم. خب نگاه آقای دکتر شاه‌سونی رو بشنویم در خصوص موضوع برنامه.
بله، خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. در ارتباط با موضوع برنامه، به نظر من قبل از اینکه بخوایم راجع به برنده یا بازنده بودن خانواده‌ها در حوزه دیجیتال صحبت کنیم، به نظرم بهتر هست که ابتدا میزان نفوذ و تأثیرگذاری فضای مجازی رو بر خانواده ها داشته باشیم، بعد ببینیم که حالا صحبتی که شما ابتدای بحث مطرح کردید که حالا مثلا چه تفاوتی با دهه 70 داره یا خانواده های قبل، اونو مطرح کنیم که مثلا چه میزان تفاوت ایجاد شده و این تفاوت چه آثار سلبی و ایجابی داشته. و همینطور که آقای دکتر احمدی اشاره به خوبی اشاره کردن، بحث سواد رسانه‌ای هست که این خیلی نکته مهمی هست. من باید از شما تشکر کنم که یه همچین موضوع مهمی رو تو قالب این برنامه مطرح کردین، موضوعی که به نظر من کمتر در رسانه‌ها به اون پرداخته میشه. این موضوع خیلی میتونه کمک کنه، در کنار آموزشی که به خانواده‌ها داده میشه میتونه بسیار کمک کنه تو موفق بودن خانواده‌ها در این موضوع.
قطعا همینطوری که میفرمایید. خب زاویه دیده آقای دکتر عراقی را هم با هم دیگه بشنویم. بفرمایید آقای دکتر عراقی.
بله خیلی ممنون هستم. در خصوص برنده یا بازنده بودن، من فکر کنم تعیین کننده این قضیه خانواده.
آی دکتر عذرخواهی میکنم، صداتون رو اسپیکر اگه ممکنه اینو از این حالت خارج کنین که صدای بهتری رو بشنوید.
بله، عرض کردم که در خصوص برنده یا بازنده بودن، این رو خانواده، البته خانواده که متأثر از فضای جامعه هستش، تعیین میکنه.
بله.
جذابیتایی که الان ایجاد شده برای بچه‌ها، پاسخ‌هایی که الان داره فضای مجازی به برخی از نیازهای بچه‌ها داره میده و این جذابیت هایی که بعضا من از دیدگاه تربیتی فقط میتونم اینجا ورود پیدا کنم، مانع گفتگوی اثر بخش زوجین در خانواده شده، به نوعی گفتگوهای خانواده ها، والدین، فرزندان رو به دلیل وابستگی زیاد اعضای خانواده به این فضا و نداشتن مهارت کامل برای کنترل صحیح فرزندانشون سبب شده که ما با مسائلی مثل منزوی بودن، مثل پرخاشگر بودن، مثل بد اخلاق بودن، مثل رفاقت و دوستی و پدر و مادر بچه ها دور شدن و این مسائل رو ما داشته باشیم. اگر این سبت رو بخوایم ما حرکت بکنیم، میشه سبتی که بازنده بودن نزدیک هست، اما اینکه برنده باشم راهکارهایی داره که آره من در ادامه خدمتتون عرض می‌کنم.
بسیار عالی، خیلی متشکریم. آقای دکتر احمدی، الان ما توی فضایی هستیم که به دلیل شرایط کرونایی بیشتر از فضای مجازی استفاده میکنیم و قطعا فرزندانمون هم توی این فضا بیشتر سیر میکنن. برای حفظ امنیت فرزندانمون توی این فضا از جهت امنیت روانی، فرهنگی و اجتماعی چه کار باید کرد؟
من از یه جای دیگه شروع میکنم، قبل از حضور فضای مجازی در خانواده هست. ما نسلی هستیم که حالا خودمون یه مدار نسل قبل‌تر هستیم. خانواده ها به دلیل حساسیت هایی که روی رفت آمد های ما داشتن، مسلماً رفت آمد های ما، دوستان مدرسه ما، دوستان بیرون از مدرسه ما رو چک میکردن، میدونستن که ما با کیا رفت آمد داریم. حتی اگر کمی افراد دیرتر به خانه میرسیدن، بازخواست میشدن یا سوال میشد که کجا رفتن، چطور بوده، آیا خونه دوستشون میرن، چه رفتارهایی دارن، چه برخوردهایی دارن، خانواده دوستشون چه خانواده‌ایه که بهش اجازه بدن این فرزندشون با اون خانواده رفت آمد بکنه، برخورد داشته باشه. این خودش یک امنیت اجتماعی به وجود میورد. یه چیزی که الان دغدغه خیلی از خانواده ماست که میگیم قدیم چقدر راحت میتونستیم بریم با بچه‌ها توی کوچه فوتبال بازی کنیم، بچه‌ها چقدر راحت بازی میکردن، چقدر امن بود جامعه، ولی الان جرئت نمیکنیم بچه خودمون رو تا یه سنی اجازه بدیم حتی تا در خونه همسایه هم برو بیاد. چون درسته. علتش
خب الان دیگه دهه 70 ها در واقع پدر و مادرهایی هستن که خودشون از فضای مجازی استفاده کردن، خیلی تو فضای حقیقی دور نزدن و به قول معروف اون نوع تربیتشون، سبک تربیتشون متفاوته. اینا با فرزندان چگونه رفتار میکنن؟
من همینو خواستم به این بحث خواستم برسم، بگم همون جوری که ما توی فضای حقیقی قدیم به این صورت عمل میکردیم، فضای مجازی اون بحث امنیت سوال اولی که فرمودید،
بله،
خیلی بالاتر از این باید مراقبت انجام بشه. تو فضای حقیقی شما حتی اکثر توی یه کوچه و خیابان با افراد رفت آمد داشتید و بحث داشتید و لازم به کنترل بود، ولی توی فضای مجازی شما دیگه این محدودیت ها رو ندارید.
بله.
به همین دلیل اون بحث کنترل و نظارت مسلما باید باشه. حالا روشاش خیلی فرق میکنه، محدود کردن و جلوگیری اصلا جوابگو نیستش. خانواده های دهه 70 هم که شما فرمودید نسلی هستن که به نظر من نسل انتقالی هستن از اون فضای حقیقی به فضای مجازی. متاسفانه تو بحث سواد رسانه دیجیتال و بحث های امنیت دیجیتال ما برای این نسل هم کاری نکردیم و این نسل خودش آموزش ندیده و اگر چیزی هم بلده و داره کاری رو انجام میده، خود آموزی هایی هستش که توی بحث فضای مجازی براش به وجود اومده. متاسفانه بخش های دانشگاهی، بخش های اجتماعی ما اول مثل خیلی از موارد دیگه خیلی سلبی برخورد میکنن و بعد که میبینن فضا رو از دست دادن، خیلی دیر به اندیشه میان و خانواده ها که مدار تو اینجا ول میمونن تو این وسط،
در واقع سواد رسانه ایشون ندارن،
دقیقاً آموزش رو ندیدن و آموزش رو دارن از کسانی میگیرن که ما گاهن میبینیم خود مهاجمین هستن که دارن توی حوزه فضای مجازی به ما آموزش میدن. حالا بحث اگه جلوتر رفت دوستان عزیزمون نظراتشون رو گفتن، در بنده در خدمتتون.
خیلی متشکریم. ای دکتر شاه‌سوان، نظر شما چیه؟ همراهی با فرزندان چطور میتونه به مدیریتشون برای ایجاد یه محیط امن در فضای مجازی بیانجامه؟
بله، همطور که آیه دکتر احمدی اشاره کردند، به نظر من فضای مجازی یک شمشیر دولبه هست که حالا توی مباحث مختلف مطرح میشه که حالا آسیب شناسی میکنن و مضراتش رو میگن. توی گزارشتون و توی صحبتهای آیه دکتر به نظریه تافلر اشاره شد. تافلر میگه که در مورد اینکه رسانه ها یا فضای مجازی باعث گسست از خانواده میشه، باعث انزوا میشه، اشاره میکنه که این مسئله رو قبول نداره. میگه که در صورتی که شما از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به درستی استفاده کنید، باعث میشه که مثلا بحثی که الان تو این شرایط کرونا مطرح هست، بحث دورکاری، باعث میشه که میگه اتفاقا باعث صمیمیت بیشتر میشه. به نظر من موضوعی که مطرح هست باید یک نیاز سنجی بشه که توی حوزه‌های مختلف خانواده‌ها چه مقدار نیاز دارن به اون فضای مجازی، چه مقدار نیاز دارن، چه تایمی رو باید اونجا سپری کنه فرزندشون، خودشون. مثلا بحث یکی از تأثیرات ایجابی فضای مجازی اشاره میکنن که باعث سرعت انتقال اطلاعات هست، باعث صرفه‌جویی در وقت هست. خب واقعا خیلی از کارها را سریع انجام میشه داد با فضای مجازی و استفاده از اینترنت،
که چقدر روی روحیات تاثیر داره. بله. دکتر آثار. بله. روانی که میذاره، عجله کردن برای رسیدن به خواسته هاشون رو میبینیم تو فرزندانمون چقدر بیشتر از قبل مشاهده.
بله.
میشه.
بله. حالا دقیقاً حالا چی میشه که همین فضای مجازی که ما با استفاده از اون به دنبال صرفه‌جویی در وقت هستیم، حالا یک مثال جزئی که من زدم، کاملا نقطه برعکسش میشه. یعنی شما کامل به جای اینکه صرفه‌جویی بشه میشه اتلاف وقت. یعنی شما سرانه استفاده از فضای مجازی رو اگر در کشور بررسی کنید، بخش اعظمی از این زمان صرف اوقات فراغت میشه، وبگردی های مثلا حالا بیمورد.
این همون ضعف مدیریت خانواده.
بله،
است دیگه.
بله، ضعف مدیریت خانواده و همون مسئله نیازسنجی که باید نیازسنجی بشه.
یعنی در خوراک دیجیتالی.
بله.
و فرزندان
که چه مقدار واقعا نیاز هست و چه مقدار میتونه مفید باشه. اینکه حالا مثلا تا پاسی از شب تو فضای مجازی باشید، مثلا وبگردی های بیمورد، اینو کودکان و کودکان رو در معرض یک چیز قرار میده، یک خوراک رسانه‌ای قرار میده که برایشون مفید نیست و باعث آسیبشون میشه.
بله، همینطوره. آقای دکتر عراقی، نظر شما رو بشنویم در خصوص آثار ایجابی و سلبی دیجیتالی شدن. واقعا چگونه میتونیم که توی این فضا با مدیریت صحیح برسیم به اون آثار مطلوبی که لازمه در خانواده کسب بشه؟
بله، من ابتدا اجازه بدید به بخش از فرمایشات آقای دکتر احمدی بپردازم، بعد این هم عرض کنم. ببین، آقای دکتر احمدی فرمودن که در گذشته خانواده ها نظارت کافی و خوب داشتن.
بله.
بر مسائل بچه ها، ولی الان نسلی که وجود دارد، وقتی که موبایل یا لپتاپ فرزندشون داره رمز هستش و چندین ساعت وقت میگذارن و والدین نمیدانند که او الان چه تصاویری میبیند، چه فیلم هایی میبیند، با چه کسانی ارتباط دارد، و بعد هم موبایل رو میبنده و میاد سر سفره میشینه یا حالا گفتگو با والدین، مجدد سراغ موبایل. اینها رو ما باید درست کنیم. یعنی الان والدین ما نظارتشون بسیار محدود هست، نمیدونن فرزندانشون با چه کسانی در ارتباط هستن. فرزندان هم دوست ندارن که اطلاع داشته باشن که والدین بخوان ورود پیدا بکنن به سرا به کارهای اونها، و این تمام مقالاتی که وجود داره، تحقیقاتی که وجود داره در این زمینه به ما نشون میده که ما رو فرهنگ دیجیتال واقعا باید کار بکنیم و خانواده‌هامون در این زمینه آموزش‌های لازم رو ببینن.
دکتر، تعامل خانواده و آموزش و پرورش اینجا چقدر میتونه مؤثر باشه؟
من عرض کردم در ارتباط با فرهنگ دیجیتال متأثر از جامعه، چون آموزش و پرورش و جامعه خودشون رو برای فرهنگ دیجیتال آماده نکرده بودن. شما نمیتونید ببینید که یک مدرسه ای مجوز گرفته باشه که به شکل مجازی بیاد مدرسه رو اندازی بکنه. ما اصلا آمادگی تو این زمینه رو نداشتیم. حالا آموزش و پرورش که تو این زمینه مسئولیت دارد، اما من اینو عرض می‌کنم، یک کتابی تحت عنوان تربیت بدون فریاد نوشته شده و تو اون تربیت بدون فریاد میگه اگر ما مسئله‌ای تو فرزندمون می‌بینیم، ابتدا بیاییم خودمون رو اصلاح بکنیم. اگه خودمون استفاده بجا از فضای دیجیتال داشته باشیم، بچه های ما هم یاد میگیرن. لذا اون مادر محترم و پدر محترمی که 6 یا 7 ساعت تو مقابل فرزند خودش تو انواع صفحه نمایش قرار میگیره، این نمیتونه فرزند خودش انتظار داشته باشه که این کار رو نکنه. لذا بعضی از والدین تو این تمام میگن ما بی‌حوصله هستیم و از این قضیه انتقاد میکنن. والدین باید بدونن به خاطر فشارهای مختلفی که وجود دارد، اگر بی‌حوصلگی وجود دارد، اما باید همدلی و صبوری با فرزندان خودشون رو داشته باشن و برای آموزش فرزندان خودشون بیان اقدام کنن. واقعا این که من دارم عرض میکنم واقعا یک مقاله فارسی نیست که بعضی از دوستان بگن که خب چرا ما با دید محدودیت، نه، ما همطور که دکتر شاهزبنی فرمودن موافق فضای دیجیتال هستیم، استفاده صحیح. خب تو مقالات تربیتی میگه خانواده باید بدون فرزندش از چه وسایلی استفاده میکنه، از چه اطلاعات آنلاین استفاده میکنه، از چه بسترهای آنلاینی داره استفاده میکنه، چگونه ارتباط برقرار میکنه، چه اطلاعاتی رو داره مصرف میکنه، جوانب مثبتش چیه، منفیش چیه، و خانواده اطمینان حاصل بکنه. یک مقاله تو استرالیا داره این رو میگه که این بسترهایی که فرزندش داره استفاده میکنه با ارزش‌های خانوادگی اونها مطابقت دارد. آیا الان خانواده‌های ما اطلاع دارن که فرزندانشون از چه بسترهایی استفاده میکنن؟ خب نکته دومی که اینجا وجود داره من مختصرا عرض بکنم، خانواده‌ها اگر میخوان فرزندانشون از بستر مجازی استفاده کنن که دارن استفاده میکنن، یک وقتی رو اختصاص بدن بیرون از خونه برای تعامل با فرزندانشون، برای تحریک خلاقیت‌های اونها. ما فرمول جامعی نداریم، حداقل بنده با علم محدودم، یه فرمول جامعی نیستش که استفاده فناوری رو بیاییم یاد بدیم چجوری باید محدود کرد.
بله،
این بستگی به هر فرزندی داره، محیط خانوادگی داره و شرایطی که
میتونه متفاوت باشه
وجود داره. بله بله
بله، متشکریم. شنوندگان عزیز، شما با برنامه تورنج روی موج 103.5 مگاهرتز همراه هستید. همچنان با موضوع خانواده دیجیتالی برنده یا بازنده در خدمت شما بزرگواران هستیم.
هر دوشنبه همراه ما باشید. تورنج بهترین سبک زندگی رو پیشنهاد میده.
شیشه و سنگ.
خیلی از پدرها و مادرها میان میگن که ما که سر در نمیاریم از این اینترنت، چیه این شبکه‌ها، یه چیزایی هست روی موبایلش نصب میکنه، یه جاهایی میره، یه کارایی میکنه. به این میگن شکاف دیجیتالی. یعنی چی؟ یعنی یک فاصله‌ای که بین من و فرزندم به وجود میاد. من میگم من فقط بلدم در حد چند تا پیغام بفرستم، فرزند من بلد قفل بازی‌ها رو بشکنه، مثلا بلد پیغام بده ببینه کیا آنلاین بودن در صورتی که آنلاین نبودن، یا آنلاین نبودن در صورتی که آنلاین بودن.
ما امروز باید این فضا رو برای خودمون آماده کنیم. ببینید، شما امروز توی مسائل دینی، تو مسائل فرهنگی، تو مسائل اجتماعی، تو مسائل مختلف دیگه، مخصوصا مایی که خیلی اهل ارتباطات هستیم، ایرانی ها، بنابراین طبیعتاً این اثرهایی رو خواهد گذاشت. این ما این که باید امروز مسئولان ما و متولیان ما بشینن و تدابیر لازم رو انشالله بیندشن برای یک زندگی شاید جدیدتر از گذشته.
خواهران برادران با موبایل اول اول پرسی میکنن این حرفو.
کارا رو از طریق اینترنت انجام میدیم. سعی میکنم بهداشت رو رعایت کنیم.
هر چی که بتونم بیشتر سعی میکنم اینترنتی انجام بدم.
خب الان اکثریت فعالیتم با موبایل دیگه، تقریباً 8 ساعت.
بچه‌ها که معمولا زیاد استفاده میکنن، چون الان تنها سرگرمیشون همینه.
من افرادی که میخوان میتوانن دورکاری داشته باشن، نمیخوام بگم همه نیروهای وزارت خونه، همه نیروهای اون اداره، بخش عمده از این در واقع نیروها میدانی نیستن، میتونن در صدا خونه‌های خودشون هم باشن، در جاهای مختلف باشن، این دورکاری داشته باشن، یکی هزینه دولت کم میکنه از بابت این که خب هزینه آب، برق، گاز، بنزین و خیلی از مسائل های دیگری که تردد هزینه های دولت میشونه کم میکنه.
با همدیگه بسته صوتی رو شنیدیم که خیلی مطالب جامعی رو درش گنجونده بودن. آقای دکتر احمدی، صحبت از استفاده از دنیای دیجیتال، من میخوام راجع به این قضیه صحبت بکنیم که برای حفظ تعادل، ایجاد تعادل در بهره‌وری مفید از فضای مجازی چه کار باید کرد؟
من بحث دوستان عزیزم آقای دکتر شاهزادان و آقای دکتر عراقی ادامه بدم. یکی از آسیبایی که جناب دکتر گفتن بحث این که ما تا دیر وقت خیلی درگیر فضای مجازی میشیم به جای اینکه استفاده بهینه ازش بکنیم، درگیر وبگردی ها و اطلاعات اخبار متفاوت از اون هدفی که اول وارد گوشیمون شدیم یا وارد فضای مجازی شدیم میشیم. یک اتفاق خیلی بدی، من از اینجا بحث رو ادامه بدم بعد به سوال شما برسیم، که ما یه مقدار بهش دقت نمی‌کنیم و مورد توجهمون نیست، امنیت روانی هستش که توی خانواده به دلیل استفاده از فضای مجازی، به دلیل استفاده اشتباه، داره از امنیت روانی خانواده کم میشه. خانواده ای که همسران به هم شکاک میشن، همسران خانواده پدر و مادر به فرزند شکاک میشن، فرزند به خانواده پدر مادر، بعد یواش یواش این خانواده به اجتماع شکاکه، اخبار منفی که میشنوه و زیاد میشنوه باعث میشه اون بحثای ملیتش حتی دچار اشتباه خلل بشه، بحثای قومیتش دچار خلل بشه. این هم قسمت‌های منفی، ببینید کنار همه قسمت‌های مثبت یه قسمت‌های منفیش هم هست که اون بحث برنده و بازنده رو اینجا مشخص میکنه.
درسته.
اگر این خانواده سواد رسانه‌ای فضای مجازی، ما اسمش رو بذاریم سواد رسانه‌ای مجازی درستی داشته باشه، مسلماً امنیت روانیش مختل نمیشه و میتونه خیلی راحت‌تر از این فضا استفاده کنه. حالا روشش چیه؟ روشش بیشتر آموزشه. روش‌های سلبی که نذاریم فرزند گوشی استفاده کنه یا مثلا محدودش بکنیم تا یه سنی شاید جوابگو باشه. حالا فرزند رو جلوشو گرفتی، خانواده زن و شوهر با هم دیگه میخوان از این فضا استفاده کنن، شما که دیگه نمیتونید این محدودیت رو برای همسرتون به وجود بیارید. این بحث همون سواد رسانه‌ای که باید بدونیم که داریم برای چی وارد این فضا میشیم و چگونه از اون مضراتش دور باشیم. حالا خیلی توصیه‌ها تو این زمینه ها هستش که بر اساس توصیه‌های بین‌المللی و داخلی میشه اینا دستبندی کرد، به موقعش موارد میشیم، ولی بهترین توصیهش اینه که از همون اولین سنی که بچه میتونه این فضا رو بشناسه، که حالا به اختزای سنش و به اختزای نوع طبیعت فضای مجازی که به اعتقاد من در راستای مغز و سیستم عصبی ما داره عمل میکنه و همین باعث میشه که بچه‌ها به راحتی و زودتر از ما این فضا رو یاد بگیرن و استفاده بکنن، از همون ابتدا این محدودیت ها و اشکالات کار رو هم حالا در دوران کودکی به نحوی، دوران نوجوانی به نحوی، دوران جوانی به نحوی گوشزد کنیم، اون هم نه به صورت باز مستقیم. خیلی روش های به قول معروف آموزشی هست که تو سطح دنیا تست شده، تجربه شده، میتونیم از اونها استفاده کنیم. داخل کشور خودمون هم پلیس فتا و سیستم هایی که جایی که دارن این کارا رو انجام میدن توصیه های خیلی شفاف و واضحی دارن. اگه حالا بحث به اونجا رسید میتونیم روی بحث هم صحبت کنیم
انشالله. خب مستظر هستید که تکنولوژی‌های دیجیتالی به طرز غیر قابل انکاری زندگی ما رو تحت تأثیر قرار دادن در بسترهای مختلف فرهنگی. ای دکتر شاه‌سمن، می‌خوایم ورود بکنیم به این فضا و از منظر شما که به هر حال کارشناس رسانه و فضای مجازی هستید، از مفاهیم ارتباطی که دیجیتال هستن برامون بگید که توی این فضا نحوه ارتباط برقرار کردن چگونه باید باشه و برای حفظ تعادل خانواده و امنیت خانواده چطور باید اونو مدیریت کرد؟
بله، اجازه بدید در تایید